سلام و خوش آمد عرض میکنیم خدمت تک تک دانشجویان عزیز حاضر در سالن، دوستان عزیز و گرامی، کارمندان عزیز و ارجمند، به خصوص مهمان گرامی برنامه‌مون جناب آقای دکتر سید محمود انوشه. در خدمت شما هستیم با برنامه دوستی‌های تلخ و شیرین در مورد روابط دختر و پسر و بررسی تأثیرات روانی آن، که این برنامه اولین برنامه از سلسله برنامه‌های و مباحث مربوط به خانواده و ازدواج هست. امیدواریم بتوانیم برنامه مفید و مؤثری را با حضور جناب آقای دکتر انوشه از اساتید دانشگاه و از محققین و نویسندگان گرامی کشورمون خدمتتون ارائه کنیم، باشد که مفید قرار گیرد. بدون هیچ فوت وقتی آماده می‌شویم برای استماع سخنان جناب آقای دکتر انوشه با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد.
الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. چند شعر رو از مجموعه اشعار خودم تقدیمتون میکنم. بیا وقتی برای عشق، بیا وقتی برای عشق هورا میکشد احساس، بیا وقتی برای عشق هورا میکشد احساس، به روی اجتماع بغض حسرت گاز اشکاور بیندازیم. بیا با خود بیندیشیم اگر یک روز تمام جاده های عشق را بستند، اگر یک سال چندین فصل برف بی کسی آمد، اگر یک روز نرگس در کنار چشمه غیبش زد، اگر یک شب شقایق مرد، تکلیف دل ما چیست؟ و من احساس سرخی میکنم چندیست، و من از چند شبنم پیش در خوابم نزول عشق را دیدم. چرا بعضی برای عشق دلهاشان نمی لرزد؟ چرا بعضی نمی دانند که این دنیا به تار موی یک عاشق نمی ارزد؟ چرا بعضی تمام فکرشان ذکر است و در آن ذکر هم یاد خدا خالی است و گویی میوه اخلاصشان کال است؟ چرا شغل شریف و رایج این عصر و جالی است؟ چرا در اقتصاد راکد احساس این مکار بازاران صداقت نیز دلالی است؟ کاش میشد لحظه ای پرواز کرد، حرفای تازه را آغاز کرد. کاش میشد خالی از تشویش بود، برگ سبزی تحفه درویش بود. کاش تا دل میگرفت و میشکست، عشق میآمد کنارش مینشست. کاش با هر دل دلی پیوند داشت، هر نگاه یک سبد لبخند داشت. کاش لبخندها پایان نداشت، سفره‌ها تشویش آب و نان نداشت. کاش میشد ناز را دزدید و برد، بوسه را با غنچه هایش چید و برد. کاش دیواری میان ما نبود، بلکه میشد آن طرف تر را سرود. کاش من هم یک قناری میشدم، در تب آواز جاری میشدم. آی مردم، من غریبستانیم، امتداد لحظه ای بارانیم. شهر من انسوتر از پرواز هاست، در حریم آبی افسانه هاست. شهر من بوی تغزل می دهد، هر که می آید به او گل می دهد. دشت های سبز، وسعت های ناب، نسترن، نسرین، شقایق، آفتاب. باز این اطراف حالم را گرفت، لحظه پرواز بالم را گرفت. می روم آن سو تو را پیدا کنم، در دل آینه جایی وا کنم. متشکرم. قبل از اینکه بحث رو شروع کنیم، من لازم میدونم یه مقدمه ای از وضعیت فیزیولوژیکی و روانشناختی دوره اولیه فرزندان عرض کنم خدمتون، بعد وارد دوران بلوغ بشیم، بعد از اون بیایم سراغ بحث روابط پسر و دختر. اینو بدونید که از نظر ژنتیکی خداوند عالم از نظر ژنتیکی و از نظر امتیازی که متعلق به ژن شده، خداوند عالم بار امتیازات مثبت برای جنس زن رو تقریبا چیزی حدود 2.5 تا 2.7 برابر جنس مرد برای خانم ها قرار داد. یعنی خداوند عالم بار رحمت خاصی رو نصیب جنس زن کرد. اگر اجازه بدید که سپاسگزار میشم یه مقداری با تأمل بحث رو دنبال کنیم، ممنون میشم که تا به آخر یه مقداری همراه با سکوت این بحث رو داشته باشیم. ببینید، از نظر صفات ژنتیکی وابسته به جنس، یک سری خصوصیات ما داریم که بار مشکلاتش عمدتاً نصیب آقایان شده تا نصیب خانم‌ها. به عنوان مثال، ما یک عارضه‌ای داریم به نام دالتونیسم یا کوررنگی، که نسبت این عارضه کوررنگی یعنی این که فرد نمیتونه، این یک عارضه ژنتیکیه وابسته به جنسه، به این معنا که فرد نمیتونه رنگ قرمز یا قهوه‌ای یا سبز رو تشخیص بده. نسبت این عارضه در آقایان به خانم‌ها حدود 3 میلیون به 1. یک عارضه‌ای داریم به نام هموفیلی یا عدم انعقاد خون، که خون منعقد نمیشه. نسبت این عارضه در آقایان به خانم ها 2.5 میلیون به 1. عارضه ای داریم به نام تالاسمی، تالاسمی لارج و تالاسمی مینور. نسبت این عارضه در آقایان به خانم ها باز 2.5 میلیون به 1. عارضه ای داریم به نام سیکل سل یا سایکل سل یا داسی شدن سلولای قرمز، که منجر به هایپوکسی مغزی یا نرسیدن اکسیژن به خون میشه در دوران بلوغ. نسبت این عارضه در آقایان به خانم ها 1.5 میلیون به 1. عارضه ای داریم به نام تاسی سر، ریزش مو، که نسبت این عارضه در آقایان به خانم ها 3 میلیون به 1. البته اینو به خاطر بسپارید، تحت بعضی از شرایط خانم ها هم دچار تاسی سر و ریزش مو میشن. هرگاه خانمی، دختر خانمی در محیط بسیار پر استرس، پر رقابت و پر ترافیک کاری قرار بگیره که دچار استرس بشه، شدت استرس باعث افزایش ترشح هورمون تستوسترون که یک هورمون خاص آقایانه، به طور ناخواسته در بدن خانم ها میشه و این هورمون به عنوان یک عامل عارض و داخل عمل میکنه، مداخله میکنه و منیزیوم ریشه های مو رو در سر از بین میبره و منتج به تاسی سر میشه. خانم هایی که در بانک ها کار میکنن، در محیط های آموزش پرورش کار میکنن، در محیط هایی که گاهی اوقات ترافیک بالا و فشار کاری بالایی هست، به دلیل استرس های شدید معمولا ریزش موی بالایی دارن. ما در یک تست آمار میدانی که گرفته بودیم در چند سال اخیر متوجه شدیم در یک فصل خاصی از سال شدت مراجعه دختر خانم ها به داروخانه ها و کلینیک های دارو درمانی برای دریافت داروهای ضد ریزش مو افزایش پیدا میکنه. بعد از 4 سال کار میدانی متوجه شدیم که تمام این جمعیت دختران 18 تا 27 سالن که اینها داوطلب کنکور هستن. در ایام کنکور به علت استرس های شدید دچار ریزش مو میشن، بنابراین امکان اینکه خانم ها هم دچار ریزش بشن هست، ولی نسبتش نه به این شدت آقایانه. یکی از دوستان من در مورد این قضیه آقایانی که دچار تاسی بودن چیز جالبی میگفت. میگفت که اساساً آقایانی که این وسط سرشون مو نداره اینا خیلی فکر میکنن. کسانی که جلوی سرشون مو نداره، بعضی از آقایان دیدی که جلو سرشون مو نداره، اینا اساساً خوشتیپن. کسانی که از اینجا تا اینجاشون مو نداره اینا فکر میکنن خوشتیپن. یک آرزه ای داریم به نام لکنت زبان یا لکنت زبان یا لکنت زبان یا لوتگی یا مممممم کردن ها یا سسسر. این آرزه نسبتش باز در آقایان به خانم ها 1,000,000 به 1. یک آرزه ای داریم به نام خلوچلی یا عقب ماندگی ذهنی یا عوارضی که معمولا بخشیش منتج به منگولیسم میشه. نسبت این آرزه در آقایان به خانم ها حدود 800,000 به 1. آنچه برای ما جالبه در بحث خواص ژنتیکی وابسته به جنس، آنچه برای ما جالبه در این قضیه این نکته است. این نکته‌ای که عرض می‌کنم عنایت بکنید. روانشناسی میگه که به لحاظ ادراک و دریافت محیط، خوب اینو دقت بکنید، این برای من نکته‌ای بسیار مهمی است و این رحمت خاصه خداوند برای جنس دختر. روانشناسی میگه که به لحاظ ادراک محیط، متوجه محیط شدن، هوشمندی نسبت به محیط، یک دختر 1.5 روزه بعد از تولد ادراک محیط، متوجه محیط شدن، شناسایی محیط، یک نوزاد دختر 1.5 روزه برابر است با یک نوزاد پسر 3 ماهه. به همین علت بعدها در طول بحث عرض می کنم خدمتون که چرا فاصله سنی بین پسر و دختر علل قاعده بین 3 تا 7 سال تا 9 سال و تا 11 سال می تونه باشه. عرض می کنم اینو چرا. خب یه مقداری از این بحث بگذاریم. بچه ها در ابتدای تولد به لحاظ بسیاری از خصوصیات با همدیگه پسر و دختر مشابهت دارن. البته اینو بدونید حتی دخترها نسبت به پسرها بعد از تولد زودتر میشینن، زودتر سر پا میایستن، زودتر غذا میخورن، زودتر دندون در میارن و زودتر راه میرن. اما به طور کلی از نظر صفات رفتاری پسر و دختر مشابهت دارن تا حدود کلاس اول دبستان. اینو بدونید بارزترین علامت سلامت یک کودک، چه پسر و چه دختر، در دوره 7 سالگی یا 6 سالگی برای ما میزان اشتیاق اون کودک است برای رفتن به دبستان. هرچه این کودک مشتاقتر باشد میزان سلامت روانیش به لحاظ تربیت دریافت شده بیشتره. و هرچه واپس بزنه استرس داشته باشه، مضطرب باشه. ما هنوز در بعضی از مدارس درگیر والدینی هستیم که تا حدودای بهمن و اسفند اینها بچه رو سر کلاس میارن، مینشونن و خودشون میرن دوباره ظهر نیم ساعت زودتر میان تا این کودک دچار استراب نشه، که این یه افته، افت تربیتی. کتاب‌های اول، دوم و سوم دبستان به لحاظ نظام آموزشی و تأثیر روی پسر و دختر مساویه و این کتاب‌ها به حمدالله با یک هارمونی مناسبی، یک منحنی زیبایی، مفاهیم کتاب‌ها رشد کرده، مگر در کتاب‌های چهارم دبستان. کتاب‌های چهارم دبستان از یک نوع پیچیدگی خاصی برخورداره که با 3 سال گذشته انطباق نداره توی این مسیر و توی این هارمونی. لذا اگر که خواهران شما، برادران شما دچار یک مشکلی در کلاس چهارم دبستان شدن، بدونید این عمدتاً منتج از مفهوم نسبتاً پیچیده کتابه در چهارم دبستان که میتونه در ثلث دوم یا ثلث سوم این بهبود حاصل بشه. اینو زیاد بهش سخت نگیرید. البته متاسفانه وضعیت کتاب‌های دبستان، راهنمایی و دبیرستان ما هنوز از یک مشکلاتی به لحاظ انتقال مفاهیم تربیتی و روانشناختی برای نسل امروز ما از یک سری مشکلات برخورداره. این کاری است که ما داریم توأمان با وزارت آموزش پرورش انجام میدیم که این کتابا رو اصلاح بکنیم، معذاله که هنوز مشکل داره. چند سال پیش من یک فیلمی تهیه کردم تحت عنوان بررسی استروتیپ های ذهنی در کتاب های کودکان و نوجوانان و اینکه آیا به شخصیت زن و به شخصیت مرد در این کتاب ها اون اصالت، استقلال و قوام داده شده یا نه. 4.5 ساعت ما فیلم تهیه کردیم که خب در تابستان سال گذشته از تلویزیون پخش شد و نکات پیچیده و زیادی رو در خودش داشت. به عنوان مثال بد نیست اینو بدونید اولین تصویر از زن جامعه ما، اولین تصویر از زن جامعه ما در صفحه 4 کتاب فارسی اول دبستانه، که تصویر جالبی نیست. شاید به خاطر داشته باشید اینها رو ما همه فیلم برداری کردیم. نشون داده که یک زنی توی تشتی داره لباس میشوره، یادتون باشه لباس رو میندازه روی بندی، یه نخی ازش آویزونی، یه گربه میاد اون نخه رو میکشه. این اولین تصویر زن جامعه ماست که تصویر جالبی نیست. بارها شده دانش آموز مدارس دخترانه از ما پرسیدن که چرا مثلا اینجا یه تصویری مثل یه خانم مهندسی، پرستاری، پزشکی، نرسی چیزی مثلا کشیده نیست، همش همین زنه ای که توی تشتی داره لباس میشوره. دومین تصویر از زن جامعه ما در صفحه 12 کتاب فارسی اول دبستانه، نشون داده که استاد کریم و امین پسرش لم دادن به 2 تا پشتی. صفحه 12 اکرم و ننه اکرم هم کنار سماور اون پایین، ننه اکرم یه استکان چای ریخته، این استکان رو همین طوری گرفته اگر یادتون باشه، بلکه استاد کریم یه استکان رو بگیره بلکه هم نگیره. صفحه 14 نشون داده که امین داره یک روروک درست میکنه، خواهرش اکرم یه چکشی نمیدونم تیشه از چیه تو دستش همینطوری ایستاده، بلکه امینی چکشو بگیره بلکه هم نگیره. یعنی یه نقش طبعی، تطفلی، بدلی، تعاقبی، دنبالی، سایعی، کشکی، پشمی، هیچ. شما یه نگاهی، ما روی 63 کشور جهان کار کردیم روی کتاب‌های اول دبستان. شما در اولین مطلب کتاب اول دبستان ژاپنی ها این جمله رو میبینید: من مادرم را دوست دارم. در صفحه اول کتاب اسرائیلی ها نوشته من با دشمن می جنگم. در صفحه اول کلاس اول کتاب امریکایی ها نوشته من بازی می کنم. در صفحه اول کتاب اول دبستان انگلیسی ها نوشته که من می دوم. در صفحه اول کتاب ما ایرانی ها نوشته بابا به من یه تیکه نان داد، میخوام نده. در تمام کشورها میبینید استقلال، حرکت، فعالیت، قائم به خود. در کشور ما قراره که بابا یا مادر یه تیکه آب یا یه ذره نون. شما تو کتاب فارسی، تو کتاب اول دبستان ژاپنی ها اگر دقت بکنید ببینید چقدر زیبا به ژاپنی ها یاد دادن در اول دبستانشون که شما در چه کشوری هستید، قبلا اسم کشور شما این بوده و این بوده و این بوده، کشور شما در کجای کره زمین قرار داره، چه کشورهای قبلا به کشور شما حمله کردند، چه انسانهایی مبارزه کردند تا این کشور امروز در اختیار شما قرار گرفته و شما به عنوان یک دانش آموز اول دبستان با امنیت و طیب خاطر نشستی و داری درس میکنی، علی رغم اینکه ما 8 سال مبارزه بی امان با چندین فتنه و فساد جهانی انجام دادیم و هنوز که هنوز در حال مبارزه هستیم، لزوم به این تغییرات بنیادی در کتاب‌های دبستانمون هنوز متأسفانه احساس نشده. به هر حال دوم، سوم، چهارم دبستان، یه مقداری سریع بریم جلوتر. چهارم دبستان اینو بدونید، اولین مرحله فشارهای عصبی از چهارم دبستان در دانش آموزان شکل میگیره به دلیل تشتتات درونی خود دانش آموز و فشارهایی که به لحاظ نابسامانی تربیتی از خانواده برش وارد میشه. معمولا اولین نشانه و ساده ترین نشانه فشار روحی روانی و عصبی بر یک دانش آموز که بالاخص از چهارم دبستان شکل میگیره شب ادراریه، که این شب ادراری 2 علت میتونه داشته باشه. 1 علت مربوط به فشار و استرس ناشی از رقابت این دانش آموز با پسر خالش یا برادرش یا دختر عمش یا دختر عموش و فشاری که والدین ایجاد میکنن براش، اونو در معرض رقابت قرار میدن و هرچه این به امتحانات سلس نزدیک میشه دچار شب ادراری شدیدتر میشه. 1 علت دیگه شب ادراری هم برمیگرده به شوک یا فشاری که مادر این کودک در ماه 6.5 تا 7.5 دوره آبستنی پرگنانسی بهش وارد شده، مثلا در معرض طلاق با شوهرش بوده یا پدرش فوت کرده، یه شوک بهش وارد شده، این شوک به صورت یک اختلال هورمونی در این کودک باقی میمونه، کودک سالم به دنیا میاد، اما در سنین سوم یا چهارم دبستان اینو به صورت یک اختلال شب ادراری از خودش بروز میده. اولین علامت فشار عصبی اینا رو که عرض میکنم به دلیل اینکه فرصت بسیار کمه، ناچاری مطالب بسیار زیاد و فشرده ای رو بگیم، فقط به صورت تایتل و عنوان توی فایل آرشیو ذهنتون به خاطر بسپرید. اولین علامت یک فشار عصبی ناخن جویدنه، که برای ما اهمیت داره این فرد کدوم ناخونشو میجوه، چون علت هر ناخون با ناخون دیگه فرق میکنه. آیا ناخون شست رو بجوه، سبابه رو بجوه، وسطا رو بجوه، اشاره رو بجوه، آیا راست دست دست چپ رو میجوه، چپ دست دست راست رو میجوه، اساسا تمام ناخوناش عادت داره بجوه، هر کدوم از این علائم برای ما در شرایط سنی خاصی گویای یک نوع اختلال در اون فرده. آرزی حادتر از ناخون جویدن این گوشت دور ناخون رو کندنه. این دیدین این کار میکنن سر کلاس، دیدین هنوز هم کلاسیاتونو گاهی اوقات میبینید مبتلا به این قضیه. این از ناخن جویدن یه مقداری حادتره، حادتر از اون جویدن این پوست لب. این دیدین یه عده مرتبا دارن با این لب کار میکنن. آرزی حادتر از این که از اینجا به بعد یه مقداری دارو درمانی آغاز میشه در دخترها با پسرها متفاوته. در دخترها معمولا چیدن نوک این موهاست که الکی هم میگن موخوره داره، در حالی که نداره. این اصلا عادت داره نوک این موها رو موقعی که عصبی میشه میچینه. در دخترها که این از حدود سوم راهنمایی شروع میشه، حادتر از این در دخترها بعضی از دخترهایی است که این موهای ریشی سرشون رو شروع میکنن به کندن. و شما اگر مقنعه رو از سر بعضی از اینو بردارید، تکه تکه اینجاشون خالیه، یعنی اصلا چاله چاله چیز شده. مشابه همین آرزه که حالا علتش بماند چیه و علتش جای بحث خیلی شدید داره، مشابه و مساوی این آرزه در دخترها به لحاظ دارو درمانی و نیاز به مراقبت خاص، در پسرها جویدن این سیل هاست که دیدید که بعضیا یه گوشه مثلا تکیه دادن به یه دیواری و در حال تناول. حتی تو بعضی از آقایانی که ریش دارن دیدید اصلا این ریشه میاره. این یک فشار عصبیه. فشارهای عصبی 1023 علامت فشار عصبی در افراد داریم که اگر بخوام اینا رو یکی یکی به شما بگم خیلی آبروریزی میشه، یعنی اصلا فضاحتی را میفته اینجا. فشارهای عصبی از این عوارض گرفته تا ریزترین عوارضی که در لایه‌های خفیف‌تره. بعضی از تیک‌های کلامی جزء فشارهای عصبی هم مثلا خانم جزه مثلا ما می‌خواستیم مثلا همش مثلا بقول یارو گفتنی اینطوری تمام این تکیه کلام ها یک ایستگاه های لفظیه، به خاطر اینکه شما بتونید دو موضوع رو ذهنن لینک کنید و این نشان دهنده یک نوع تشتت در فرده. اینه میخواستیم اینه بریم ما گاهی اوقات مصاحبه بعضی از این مسئولین رو فیلم برداری میکنیم، بعد روی این مصاحبه ها کار میکنیم ببینیم از نظر فشار عصبی این فرد چقدر تحت فشار یا استرس کار بوده. بس هم میگه که ما این پروژه رو که اومدیم افتتاح کنیم این یعنی یه فشار عصبی. خب حضور انورتون که عرض کنم، یا فشارهای مختلف. گاهی اوقات مثلا شما داری با دوستت صحبت میکنی، یه فشار عصبی اینه که مرتبا اینجا تو میگیره میگه نگاه متوجهی، تا بر نگردی نگاهش نکنی آروم نمیشه، یعنی باید برگردی مرتبا این چونه تو میگیره. و با بعضیا داری صحبت میکنی این جاروبرقی شروع میکنه تمیزت میکنه، این نخای اضافه موی چیزی، آره بهش گفتم که خفشو برو پیکارت، بعد همینطوری که داره صحبت میکنه تمیزت میکنه. من خودم گاهی اوقات موقعی که کلاس دارم با بعضی از بچه ها تو بعضی از سکشن‌های پر جمعیت، گاهی اوقات یه نخی چیزی اینجام آویزون میکنم، اینجام چیزی میام توی خلاصه بچه ها شروع میکنم صحبت کردن. بعد از کلاس موقعی که میام وسط بچه ها، همینطوری که داریم صحبت میکنیم میبینم یه نفر دنبال اینه که این نخ آروم برش داره، سر موسیقی میگیرم میگم بیا دفتر کار دارم، تو مشکل داری. انواع فشارها، سقف تمام فشارهای عصبی وسواسه. وسواس، وسواس سقف فشارهای عصبیه. این که شما میبینید طرف دستش رو 10 بار زیر آب بگیره، آب میرزه روی شیر، دمپایی که چپ و راستن جفت میکنه، اگر کفشی افتاده باشه روی کفش دیگه سری میدوه درستش میکنه، مادره 10 بار بهت میگه دختر برو بیا این در بسته، میگه مامان بستم درو، میگه تو برو بیا امتحان کن ببین بسته، میگه برو بکش ببین قفل بسته، مامان بستم درو مطمئن باش. این وسواسه، وسواس سقف این نوع فشارهای عصبی. غیر از اون بحث بیماری پارانویدیکی و شیزوفرنی و اسکیزوفرنی هایی که کاری ندارم، این فشارهای سطح اول رو عرض میکنم. خیلی حواستون باشه گاهی اوقات اگر حرکتی رو در ذهنتون استمرار بدید منجر به وسواس میشه. گاهی اوقات میبینی برادر یا خواهرتون موقعی که میخواد درس بخونه یا همکلاسیتون این عادت داره که مثلا تو خونه همونطور که درس میکنه تکون میخوره، بعد مادره هی میان میگه بچه نکن، بچه وایشا، بچه تکون نخور، پیله نکنید به یک کسی که یه عادت رفتاری خاص داره. ای به محض این که مادر بزنه بیرون این درشکه جبران تمام او یه ساعتی میکنه. بعضی عادت دارن موقع درس خوندن پاشون زیر میز شروع میکنه به تکون خوردن و خلاصه کاری به اینا نداشته باشید. پیله نکنید به کسی که یه حرکت داره. کوچکترین تمرکز رفتاری بر روی یکی از این حرکات باعث انحراف تمرکز فرد دیگه میشه. من خودم یادمه لبنان بودیم با یک افریقایی در یه پانسیون چیز بودیم، در یک 3-4 نفر بودیم، یک نفر افریقایی به نام فریدی با ما بود، بسیار آدم زرنگی بود، بسیار پسر درسخونی بود، یکی از واقعا نابغه‌های دانشگاه بیروت بود. ایشون میگفت که ببینید من درس که میخونم سرصدا میکنم، هر کسی هر کاری دلش بخواد بکنه، تلویزیون رو باز کنه، سر رادیو رو باز بکنه، ولی موقعی هم که شما درس میخونین من هر کاری دلم بخواد میکنم. 10 بار بهش گفتم که این کار نکن، این برحال باعث ایجاد یه برخورد متقابل میشه. یک بار داشت گوش نمیکرد به این حرفا، پسر خیلی بامزه و خیلی خوبی هم بود، پسر بسیار نابغه ای بود، یک بار مشغول درس خوندن بود، بعد من اومدم از پهلوش همینطور که داشت درس میخوند تو بر امتحانم داشت، بعد من اومدم تو این زاویه نیمروخ شروع کردم اینطوری کردن تا نیم ساعت. آخرش برگشت گفت یعنی چی؟ چیه مثلا؟ گفتم یه نرمشیه برای انگشتان، به تو هیچ ربطی نداره، این یه خاصیتی داره برای خودم. و خواهش کرد، گفتم ببین پس اثر میذاره، هر کاری که تو بکنی به نوعی تکرارش ایجاد اثر میذاره یا ممانعتش. اگر افراد راحت باشن وسواس ایجاد نمیشه. یه نفر ریش خیلی بلندی داشت تا اینجا، یه نفر رب بهش گفت فلانی ببخشید تو شب که میخوابی این ریشتو میذاری زیر پتو یا رو پتو؟ گفت والا من به این قضیه فکر نکردم، این شب که اومد به خواب ریشو گذاشت رو پتو، دید راحت نیست، درش ورد گذاشت زیر پتو، دید راحت نیست، دوباره در تا صبح رب بهش گفت آقا 20 آب شده این مرض داشت، من تا دیشب راحت میخوابید. پیله به کسی نکن. خب چون بعضی از حرکات اثر مستقیم میذاره، من یادم میاد که یک والدین یک دانش آموزی اومدن و خیلی با ناراحتی و بغض و اینها که آی دکتر به داد ما برسید و فلان و اینها، گفتم چی شده؟ گفت که مردو گفت که آی دکتر من خداوند بعد از 9 سال در اثر سیستم آرتیفیشل اینسمینیشن، لقای مصنوعی، بعد از 9 سال که ما یزد و اصفهان و شیراز و اینها نهایتا رفتیم منچستر انگلیس، در اونجا از طریق سیستم لقای مصنوعی خداوند یه فرزندی به ما داد. الان این دوم دبستانه، پسر خیلی ناز و قشنگ. و گفتم خب چشه؟ گفت که آی دکتر این الان 5 ماه شب و روز داره این کارو میکنه. جدن این یکی از بیاد ماندنی ترین خاطراتیست که من توی کارم دارم. مادرش هم گریه میکرد، میگفت آی دکتر همین تک فرزنده داریم. پدرش هم مسئول فروش بلیت یکی از این آژانس‌های هواپیمای خارج از کشور بود، میگفت آی دکتر آنچه که تو بخوای من بهت میدم، فقط این آرزو رو از بچه من بگیر. چون همه فکر میکنن این مبتلا به یه بیماری روانی، ما اصلا اینو هیچ جا نمیتونیم ببریم. صبح تا شب این کاره میکنه، گاهی اوائل خواب مو شب هم این دستش. این خیلی برای من عجیب بود. خب وسط ترمم بودیم نمیتونستیم، بالاخره با کلی اصرار دیگه ما این کیس رو پذیرفتیم، رفتیم دنبالش رو سرچ کردیم روی منابع مختلف، ریفرنس های مختلف که آیا داریم موردی. چون سیستم سی ان اس یا سنترال نرو سیستم، سیستم عصبی مرکزی، حالات های عادتی در روز رو کلا میگیره، منقطع میشه. یعنی فرد این ابتلاء به یک عادت خاص رو در خواب نداره. این که این دانش آموز در حالت خواب هم در مقدمات خواب دچار این عارضه است برای خود ما سوال بود. سرتون درد نیارم، هر کسی رو از صاحب نظران، اساتید، بزرگان، کسانی که من خودم شاگرد اونها بودم، واقعا بهشون مراجعه کردم و روی این قضیه کار کردیم. 26 شبانه روز پیاپی ما روی این کیس کار کردیم و هیچ موفقیتی به دست نیامد. من سراغ اقوام رفتم، سراغ بچه های محل رفتم، یه جشنی رو ایجاد کردیم، بچه های همسایه و اقوام رو دعوت کردیم، فیلم برداری کردیم، بلکه کسی یه همچه کاری بکنه انعکاسش به حال تأثیر گذاشته باشه و یه فیدبک گرفته باشه از این رفتار. دریافت نکردیم، سراغ مدرسهش رفتیم، با مدیر، معلمان، دانش آموزا صحبت کردیم، توی حیات مدرسه تاب خوردیم کسی یه همچه کاری بکنه. 26 شبانه روز ما درگیر این قضیه بودیم و راه به هیچ جا نبردیم. و من باور بفرمایید، یعنی آخرین روزی که دیگه داشتم میرفتم خونهشون که ازشون عذرخواهی بکنم و بگم که کاری از دست من بر نمیاد مگر آن که بر حال لطف خاص خدا باشه، واقعا تو راه داشتم از خداوند کمک میگرفتم. و اینکه بر حال پروردگارا، علم ما در برابر عظمت علم تو صفره مگر اینکه خودت واقعا یک فرجی حاصل بکنی و یک گشایشی به وجود بیاد. دیگه زمانی که ما رفتیم و مادر ایشون خونه بود و آماده بودیم کم کم عذرخواهی بکنیم از اینکه نتونستیم، چای و نسکافه چیزی گذاشته بود، من یه سوالی که قبلا این سوالم از ایشون کرده بودم منتها به جوابش دقت نکردم، گفتم خانم فلانی، محسن از کی دچار این عارضه شد؟ گفت از زمانی که از اون مدرسه اینو آوردیم این مدرسه، چون پدرش، ما دو تا منزل داریم، پدرش مکانش رو تغییر داد، مدرسه محسن هم تغییر داد، با همین خاطر تو این 5 ماه از موقعی که اومده اینجا. گفتم که چرا به من نگفتید که مدرسه دیگه ای بوده؟ بالاخره آدرس مدرسه و کلاس و معلم و تشکیلات گرفتیم، رفتیم سراغ این مدرسه، گفتیم یه تیری تو تاریکی. مدیر مدرسه خب به نوعی ما رو میشناخت و اینها، خیلی استقبال کرد، گفت اینجا، گفتیم اومدیم از بچهای مدرسه حالا اولی، بلکه نکته‌ای توی رفتارشون پیدا کنیم برای ما جالب باشه. زنگ تفریح بود، من رفتم دقیقاً سر همون کلاسی که این دانش آموز اونجا بود. توی کلاس 6-7 تا از بچه‌ها بودن و داشتن تو سر و کول هم می‌پریدن و شروع کردیم با بچه‌ها گفتن و خندیدن و اینها. یه مرتبه احساس کردم 2-3 تا بچه‌ها هی دارن همین کارو می‌کنن. باور کنید عین این کشف چی ارشمیدس بود، فیثاغورس بود، کی بود، یعنی احساس میکردم به کاشف یک چیز بسیار بزرگ شدم. به شکلی با هیجان از کلاس اومدم بیرون، منتظر شدم که زنگ بخوره بچه ها برن سر کلاس. بچه ها رفتن سر کلاس و آموزگار جوان و 27-28 سالی خیلی خوشتیپ و برازنده و خیلی مهربانی هم اومد رفت سر کلاس و شروع کرد درس دادن. حالا منم تو کوریدور مدرسه یک نگاه هم به بچه ها، یک نگاه هم به معلم. معلم شروع کرد درس دادن. جالب اینجا بود که موقعی که شروع کرد به درس دادن، اون چند نفری که این کارو میکردن از این حرکت ممانعت کردن. خلاصه یکی قلم گرفت و دست و یکی کتابشو باز کرد و حرکت‌های عادی. معلم شروع کرد درس دادن، درس داد. حدود 40-45 دقیقه یک ریز شروع کرد درس دادن. آرام آرام احساس کردم نه تنها این دو سه نفر، 10-15 تا از بچه ها اینا هی دارن این کار میکنن. هرچه فکر کردم خدایا چه اتفاقی افتاده اینجا، ای چه مسئله ایه. اومدم به سمت در، خیره شدم به معلم، دیدم آره متاسفانه این آموزگار مهربان بعد از حدود 3 ربع ساعت یک ریز درس دادن، این یک کف سفیدی دور لباش جمع شده. بچه ها چون در شرایط سنی خاصی هستن که نمیتونن به معلم بگن که این لبهاتو پاک کن، اینا این واکنش یه فیدبک منفی رو میگیره روی خودشون، رو از داغ دلشون لبای خودشون رو. ما گذاشتیم، زنگ تموم شد، معلم اومد بیرون، گفتم آقای فلانی بنده دکتر انوشه هستم فلان اینا، گفت آره دیدم که با مدیر صحبت میکردین. گفتم من از شیوه تدریس شما خیلی لذت بردم، خیلی دوست دارم بدونم که چه سبکی درس دادین، این سبکو از کی یاد گرفتین؟ گفت من دانشسرای فلان بودم، استادم فلان بوده. گفتم اینطور نمیشه، اجازه بدید یه جایی با هم قرار بذاریم، اونجا برای من توضیح بده، من یادداشت کنم. یه قراری گذاشتیم تو یکی از میدونای یوسف آباد و یه کافی شاپ و تشکیلاتی، ایشون رو آوردیم کشوندیم اونجا. همین شروع کرد به خوردن نسکافه. گفتم فلانی میدونی چه کارت داشتم؟ گفت نه. گفتم خبر داری که چند تا از دانش آموزان کلاس شما مرتباً این کارو میکنن؟ گفت آره دقت کردم نمیدونم چشونه. گفتم که خبر داری یک دانش آموز بنده 11 نفری هستم که دارم روی این شخص کار میکنم برای ترک این عارضه و به کجاها کشیده شده؟ یه مقدار نگران شد، گفت چرا؟ گفتم به این دلیل که جناب علی قضیه رو بهش توضیح دادم. بعد دیدم مضطرب شد، گفت حالا من چه کار کنم؟ گفتم ببین راهش اینه که من اون دانش آموز رو برگردونم به طور غیر رسمی سر کلاس تو و تو شروع کنی صحبت کردن. به مدت 21 روز باید این کار اتفاق بیفته، این کف دور لبات ایجاد بشه، بعد از جیب مبارک دست کنی یک کلینیکس در بیاری، دستمالی در بیاری، لبات رو پاک کنی تا او خودش آروم بگیره. با هیچ داروی این بهبود پیدا نمی کنه. گفت ولی قبول آقای دکتر، ولی من تازه استخدامم، آبروم میره. گفتم اصلا هیچ مسئله متوجه تو نیست، فقط همین کاری که بهت گفتم بکن. ما اومدیم با مربیان تربیتیش صحبت کردیم، بدون اینکه پرونده دانش آموز رو برگردونیم به مدرسه، توضیح دادیم که به دلیل علاقه این دانش آموز به همکلاسی‌های مدرسه قبلی اجازه بدید برای 3 هفته ایشون بره اونجا. باور بفرمایید ما شنبه این دانش آموز سر کلاس گذاشتیم، به 3 شنبه هفته بعد نرسید که این دانش آموز و تمام دوستانش بهبود پیدا کردن و این عارضه رفع شد. ریشه بسیاری از عوارض بر میگرده به اثراتی که فرد از زوایای مختلف گرفته. خب یه مقدار بریم بالاتر، پنجم دبستان، تابستان پنجم دبستان برای دخترها، تابستان دوم راهنمایی برای پسرها، اولین مرحله بروز احساس علاقه و عشق. اینو به خاطر بسپارید. تابستان پنجم دبستان برای دخترها و تابستان دوم راهنمایی برای پسرها به بعد آغاز احساس علاقه به جنس مقابله. به همین خاطر ما بسیار تأکید داریم به خانواده ها که اگر دخترتون ایام عید، دختر پنجم دبستانتون ایام عید دختر خاله با پسر دایی عید رفته شهرستان سری بزنه، بعد اینا دیدیم که این دختر پنجم دبستان اول راهنمایی، پسر دوم سوم راهنماییه، گاهی اوقات دستای همون میگیرن تو دست، یه لبخندی هم به هم میزنن، این لبخندی که اینا میزنن این یه معنی خاصی داره. اینو بدونید در این شرایط سنی علاقه احساس می شود اما ادراک نمی شود. در این شرایط بسیار حواستون به این موقعیت باشه، در برادرها و خواهرها و فرزندانتون حواستون باشه، اگر کسی در این، چون علاقه پنجم دبستان برای دختر و دوم راهنمایی برای پسر به مثابه یک پل بسیار بسیار حساسه، اگر فرد تونست از روی این پل و دوری گذار موقت، دوری فقط احساسی بودن این علاقه، اگر تونست موفق رد بشه که از خیلی مراحل میتونه موفق رد بشه، اگر همینجا ماند دیگه امکان کندن این فرد از علاقه های اولیش بسیار دشواره، بسیار دشوار. آقای دکتر فرساد، استاد من که بسیار به ایشون ارادت دارم، به من زنگ زد گفت آقای دکتر بیا یک کیس بسیار عجیب تو مرکز اصلاح و تربیت. گفتیم چه خبره؟ رفتیم دیدیم آقا سیامک 9 سال خورده‌ای نزدیک 10 سال عاشق یک دختر 17 ساله شده، 2-3 بار هم به این دختر حمله کرده. عجیبه. رفتیم نشستیم که آقا سیامک چی شده چته؟ گفت هیچی سیامک، شنیدم که یه همچه حرکتی کردی. گفت که خیلی پوست سوخته، چهره زمخت و حکایت از یک رنج بسیار بسیار عمیق در این بچه. گفتم سیامک آخه قربون شکل مواد برم، این کاری که تو کردی درست نیست، تو اگرم علاقه من شده باشی آخه چند تا مسئله برای من مهمه، تو اولا که تو این سن که نباید عاشق بشی. گفت مگه عشق سن و سال میشناسه؟ گفتم نه درسته، ولی تو اگر بخوای عاشقم بشی عاشقی آدم هم سن و سال خودت بشو. گفت ببین مگه پیغمبر 20 سالش نبود، 19 20 سالش بود که عاشق خدیجه شد، این پس عشق سن و سال نمیشناسه. گفتم عزیز دلم تو 9 سالته، آخه 19 سالت که نیست، 20 سالت که نیست، تو توی یه شرایطی نیستی که اصد. گفت بالاخره عاشق شدم اگه دوستش دارم. بعد دکتر فرساد اینقدر نامه به من نشون میداد، گفت آی دکتر قبل از اینکه با این دختر درگیر بشه تمام اینا نامه های عاشقانه که براش نوشته. نامه ها رو گرفتیم، بسیار حزن‌آور، با اون خط شکسته پکسته نوشته بود نمیدونم به نام پیوند دهنده قلب ها، از آن زمانی که تو را دیدم نمیدونم فلان شد و فیسار شد و بهمان شد. و آنچه برای من جالب بود یک نکته بود که در ذیل یکی از نامه های سیامک نوشته بود که انشالله که 293. گفتم سیامک این 293 چیه؟ تلفونه که باید 7-8 رقم باشه، پلاک خونه است که انشالله دمش نمیزنن. جان من این انشالله 293 یعنی چی؟ گفت یه رمزی بین خودم و خودش. گفتم مرد حسابی، او که محل سگ به تو نمیذاره. بعد گفت به هر حال یه چیزی بود میخواستم بفهمونم حالیش کنم. گفتم آخه چیه جان من؟ گفت به دکتر فرساد نمیگی؟ دکتر فرساد کارشناسه ایشون بود. گفتم نه. گو انشالله 290 یعنی که انشالله دو تا بشیم بعد نوما سه تا بشیم، یه رمزیه که ما یه بار انشالله بهتون توضیح خواهم داد سرگذشت سیامک رو که چه عواملی منتج میشه یک دانش آموز در شرایط تازه احساس بلوغ، نه ادراک اون، نه رسیدن به اون نقاطی که تحولات و توسعه نفس و روح ایجاد میکنه، همین احساس اولیه چطوری گیر میکنه، چه عواملی منتج به این میشه و این دختر تصویر چه کسی رو داشت که این علاقه به وجود اومد و منجر به این حادثه شد. خیلی سرگذشت غم انگیزی داره، البته به حمد الله الان فضای خیلی خوبی داره و در شرایط خیلی خوب تربیتی قرار گرفته، ولی حقیقتا سرگذشت فاجعه زایی رو داشت. این بچه تا رسید به این مرحله‌ای که عرض کردم خدمتتون، الان خدمت انورتون که عرض کنم حدود 14 سالش، الان 14، الان دیگه در اختیار یک خانواده ایست، در اختیار یک استاد دانشگاهی است که فرزنداش خارج از ایران بودن. ببینید خیلی مختصر عرض بکنم، این بچه در ابتدای تولدش متاسفانه مادرش از دنیا میره، پدرش یک آدم معتادی بود، پدرش میفته زندان، در زندان از دنیا میره، بچه میفته پیش عمه، عمه قاچاقچی مواد مخدر بوده، بعد این بچه تو کار توزیع و انتقال مواد بوده تا اینکه از دست عمه فرار میکنه، چند بار متاسفانه این بچه رو خرید و فروش میکنن و باز فرار میکنه، نهایتا این بچه به دلیل تنها آدرسی که داشت از خاله خودش پناه میبره به یکی از روستاهای اطراف نیشابور، توسط کلانتری اونجا گرفته میشه، نهایتا تحویل خاله داده میشه، خاله مثل یک فرشته از این مراقبت میکنه، خاله سرطان میگیره و از دنیا میره و دوباره این بچه فرار میکنه. تصویر این دختر دقیقا تصویر خاله بود، کپی خاله بود موقعی که ما اینا رو چیز کردیم و من متوجه بودم که این بچه در به در دنبال اون کانون محبت میگرده و تصویر و تمثال این محبت رو در قالب این دختر دید. اون دخترم که خب اصلا متوجه نبود که چه اتفاقی افتاده. خب بعد اینو ما سپردیم به یکی از اساتیدی که خانوادهش بیرون از ایران بودن، یکی از اساتید دانشگاه، یکی از متخصصین، چندین سال داره با ایشون کار میکنه، ببینیدش اصلا زمین تا آسمون با اون سیامکی که اون تصویر اون وضعیت ازش هست متفاوته و برای خودش یه آقایی شد. خدمت شما که عرض کنم دانش آموز دختر دوم راهنمایی، از اول و سوم راهنمایی به لحاظ شرایط تربیتی در موقعیت بسیار حساستر و خطرناکتری قرار داره. علتش اینه که منحنی بلوغ عاطفی با منحنی بلوغ جنسی در سال دوم راهنمایی برای دخترها با هم تلاقی پیدا میکنه و این اتفاق برای پسرها در سال اول دبیرستانه. لذا دخترهای دوم راهنمایی و پسرهای اول دبیرستان بسیار از جهت نظارت و مراقبت و حراست تربیتی باید تحت کنترل والدین باشن و الا هر گونه امکان تخریب تربیتی و روانی براشون وجود داره. ما یه آماری گرفته بودیم، جالبترین صدا برای دانش آموزان دختر راهنمایی صدای پیس پیس پسر هاست. این صدا براشون جالبه. علتش هم این است که دخترها معمولا در شرایط دبستان به سمت راهنمایی، اساسا دخترها تمایلی در برقراری ارتباط به پسرها ندارن در این شرایط سنی، اصلا تمایلی ندارن. اما از اونجایی که من نمیدونم این کفایی که میزنید برای منه، برای خودتونه، برای اون سیامکه، برای چیه؟ دخترها آنچه براشون مهمه به لحاظ وضعیت روانشناختی، نیاز آنها به این که بدانن در جامعه چند مرده حلاجن. یعنی دختر دوست داره یک جلوه ای از جمالات و کمالات رو توامن بروز بده. دختر حتی در خانواده پدری بسیار مایله که بسیار بیش از بقیه جلب توجه کنه و برای خانواده بالاخص برای پدرش به عنوان یه شخصیت ممتاز جلب توجه کنه. این ویژگی اونو هم در بیرون ترغیب میکنه به ادامه این خصلت بدون اینکه قصد برقراری رابطه با جنس مقابل داشته باشه، ولی دوست داره بدون چند مرده حلاجه. غافل از اینکه پسرها دنبال ای داستان نیستن. پسرها عین یک دیش ماهواره‌ای ان با المدی بسیار قوی. هر چه سیگنال و ایمپالس، اصلا برای پسر مهم نیست که تو چاقی، لاغری، زشتی، زیبایی، خپلی، توپلی، کوتاهی، بلندی، باریکی، سبزی، سفیدی، چی هیچ. اون مهم اینه که تو این کلکسیون چه تعدادی میتونه جذب بشه. تو شرایط سن دبیرستان دارم عرض میکنم. معلم به بچه ها گفته بود، بچه های دبیرستان گفته بود بچه ها کی میتونه بری یه پشه نر بگیره بیاره، یه پشه از این پشه ریزا هست. بچه ها رفتن، بعد از 4-5 روز یکی از بچه ها اومد یه پشه ریزی آورد، گفت آقای دکتر این پشه نره. گفت مرد حسابی، آخه تو از کجا میفهمی پشه نره؟ گفت آیه معلم، اینه دم دبیرستان دخترانه پیداش کردم حقیقتش. این در دخترها دو خصلت هست که خداوند به عنوان رحمت خاص نصیب جنس دختر کرده. یکی ضریب کنجکاویه، یکی ضریب ذهنگرایی و تفکر و خیال پردازیه. ضریب کنجکاوی در دخترها 1.3 برابر پسرهاست، که همین کنجکاوی که یه پارامتر مثبت، یک موهبت الهیست برای رشد دخترها، همین میتونه اسباب دردسر بشه. یکی هم ضریب خیال پردازی و ذهنگرایی که 1.7 برابر پسر هست. دخترها معمولا به لحاظ نگارش ادبی و تفکر رمانتیکی و شاعرانه و عارفانه 1.7 برابر نسبت به پسرها بیشتر در این وادی هن. این دو مؤلفه، یعنی 1.3 برابر 1.7 برابر کنجکاوی و ذهنگرایی، میتونه عامل دردسر مضاعفی باشه برای دختر. روانشناسی پاولوف میگه از موقعی که من به تو بگویم به اسب سیاه فکر نکن، از همان موقع تو به اسب سیاه فکر میکنی. ذهن انسان اساساً کنجکاوه نسبت به هر چیزی که نهی بشه. شما در قرآن کریم نگاه بکنید، ما در آیات قرآن کریم نکته بسیار زیبایی داریم. در تمام آیات شریفه قرآن میبینید ابتدا امر به معروف میکنه و سپس نهی از منکر. در هیچ آیه ای نمیبینید که نهی از منکر تقدم پیدا کرده باشه بر امر به معروف، درسته؟ چرا؟ علتش اینه، موقعی که کسی رو میخواید نهی بکنید، اول باید یک چیزی بهش بدید و بعد باید چیزی رو ازش بگیرید تا بتونید اینو اصلاحش بکنید. در دخترهای ما این خصلت متاسفانه میتواند بار مضاعف ایجاد بکنه. اساسا انسان کنجکاو هست، اگر این کنجکاوی هدایت نشه میتونه عامل انحرافی باشه. شما تو بعضی از پارک ها برید، رو بعضی از این نیمکت ها نوشته رنگی نشوید. آدم دوست داره یه دستی بکشه ببینه این خوش شده یا نه. تو بعضی از اتاق این ادارات نوشته ورود اکیدن ممنوع. بیش از هر اتاقی دوست دارید ببینید توی این اتاق چه خبره. انسان اساساً کنجکاوه. من یادم میاد یه زمانی مسئول آموزش یک دانشگاهی بودیم، اومدیم چه کار کردیم؟ هرچه اطلاعیه تو برد میزدیم اساتید همکارا نمیخوندن. اومدم تمام این اطلاعیه رو جمع کردم، با رئیس دانشگاه صحبت کردم، گفتم ببین با این حربی روانشناسی چه اتفاقی میفته. تمام اطلاعیه و بخشنامه رو جمع کردیم، رو اینا مهر محرمانه، خیلی محرمانه، سری، به کلی سری زدیم، اینا رو گذاشتم روی میزم، از اتاق رفتم بیرون. از پشت شیشه ما میدیدیم این همکارا، هر کسی میومد سراغ ما رو میگیره و ما رو نمیدید، این نگاه میکرد میدید این نوشته محرمانه، سری میخون میرفت برای بعدی. تمام بخشنامه رو ما اینطوری به خورد بقیه دادیم. ذهن انسان ذهن کنجکاویه. حتی اگر اینو نهیش کنی نسبت به مسئله ای، گرایش در شدت به اون قضیه ممکنه درش. این یکی از حربه هاییست که پسرها ممکنه به کار بگیرن برای انحراف دختران جامعه، ایجاد کنجکاوی از مدار منفی. حالا عرض میکنم به چه صورت. گاهی اوقات پسر دانشجوی ما، این مواردی است که ما در تهران شب و روز باش سر و کار داریم، پسر دانشجوی ما، ببینید قبلا سبک تور زدن دخترها این بود که پسرها یه موتور کراس می آوردن، تک چرخ می زدن، جس می زدن، دور می زدن، ماشین رو می آوردن، ویراج می دادن. الان دیگه مدل اینجور قرتی بازی از بین رفته. الان اگر کسی بخواد یه دختری تور بزنه راهش اینه. اگر یه ماشینی داشته باشه، حالا این ماشینش معمولا در سطح پراید باشه که ماشین دانشجویه، یا حتی فلاکت زده تر از اون یه رنوی در اختیار داشته باشه، یا نمیدونم یه چیز پکنده ای، چی میدونم، یا از رنو چند تا کتاب استاتیک و نمیدونم دینامیک و نمیدونم آمار استاتیستیک و اینجور چیزا بندازه او پشت صندلی پشت، از جلو دانشکده این دختری که سوار میشه تو مسیر، پسرم خیلی باید مؤدب باشی، خیلی سرت پایین و فلان. آنچه که دختر جامعه ما رو الان فریب میده این نکته است. تو برآورد آماری که ما داریم میگه من از نمیدونی این پسر ماه ماه قد مؤدب، اینقدر با اخلاق، اینقدر متین، اصلا ناخونا چیده، دستا روزانو، اینقدر سرش پایینه. خاک بر سرت که نمیدونی چه چیزی پشت این داستان خوابیده، پشت این قضیه. ما تو کشورمون سیستم مراقبتی خاص نداریم. یه سفری ما رفته بودیم در یکی از رفته بودیم فرانسه، یک مدرسه نمونه ای رو در پاریس نشون ما دادن. دانش آموز موقعی که وارد این مدرسه میشه، دانش آموز در بدو ورودش به این مدرسه اول باید بره دستشویی. خیلی عذر میخوام، باید وارد دستشویی بشه، یک کارت رایانه‌ای هست میزنه مشخصاتشه، بعد ادرار، قسمتی از این ادرار روی یک صفحه حساسی شبیه این صفحه کروماتوگراف ریخته میشه، این صفحه از طریق یک ترمینال به مونیتور کامپیوتر مدیر مدرسه وصله، این ادرار به لحظه آنالایز میشه، تجزیه تحلیل میشه. دبیر که میخواد بره سر کلاس، مدیر بهش میگه آقای فلانی یا خانم فلانی یادت باشه دانش آموز فلانی میزان گلوکوز ادرارش بسیار پایینه، این امروز صبحانه نخورده، حتما یک کیک با خودت ببر براش. دانش آموز فلانی میزان هورمون آدرنالین ادرارش خیلی بالاست، این دچار استرس شده، احتمالاً والدینش دیشب با هم درگیری داشتن، امروز شما حق نداری ازش درس بپرسی. ما این سیستم ها رو نداریم. ما اگر پدر و مادر به چهره فرزند دقت نکنن و نبینن که بار این هیجان و این استرس و این حالت روان پریشی مربوط به چه واقعیه، نمیتونن اقدام به درمان بکنن. دختر چته رنگت پریده؟ میگه هیچی، اومدم با سوار اتوبوس بشم، این راننده بی‌صاحب ما رو انداخت پایین رفت. این مادر اگر یه مقدار دقت بکنه در چهره دختر میفهمه این رنگ پریدگی مربوط به پرت شدن از اتوبوس نیست، مال اولین نامه یه که از پسره گرفته. این رنگ پریدگی مال اونه، در پسرها همینطور. مادر اگر یه مقدار دقت کنه میبینه بعضی از این رنگ پریدگی ها مال اولین پوکیه که به حشیش زده. خب این خصوصیاتی که میگم یادداشت کنید، فرصت نداریم و اصلا بحث بسیار زیاده و فرصت نیست، اینا رو یادداشت کنید. از نگاه روانشناختی تفاوت بین پسرها و دخترها، یک صفحه یک جدول باز کنید، دوستتون یک جا بنویسید آقایان، یک جا بنویسید خانم ها. یک، آقایان اساساً به سکوت علاقه دارند. روبروش بنویسید خانم ها اساساً به گفتگو علاقه دارند. دو، آقایان به طور متوسط در روز 14,000 کلمه حرف میزنند. خانم ها به طور متوسط در روز 26,000 کلمه حرف میزنند. سریع بنویسید. سه، آقایان در سکوت مشکل خود را حل میکنند، در حالی که خانم ها چی؟ با گفتگو مشکل خود را حل می کنند. چهار، آقایان اساساً شنونده خوبی نیستند، در حالی که خانم ها اساساً بسیار شنونده خوبی هستند. آقایان اساساً تشریفاتی نیستند، در حالی که خانم ها بسیار به تشریفات توجه دارند. آقایان اساساً کلی نگرند، در حالی که خانم ها اساساً بسیار جزئی نگرند. آقایان اساساً هدفگرا و افق نگر هستند، در حالی که خانم ها اساساً رابطه گرا و مسیرگرا هستند. آقایان اساساً از راه چشم عاشق می شوند، در حالی که خانم ها اساساً از راه گوش عاشق می شوند. من همیشه به دانشجوهای پسر خودم گفتم که هر موقع خواستید برید مخ دختری رو بزنید، قبل از این که قیافه نحستونه ببینه دو سه بار بهش زنگ بزنید، تلفن بهش بزنید، با تلفن مخش رو می تونید به کار بگیرید. بسیاری از خانم ها از طریق تماس تلفنی تعادل و کنترل اصلی و اساسی و عقلی رو متاسفانه به دلیل غالب شدن جو احساسی در مکالمه تلفنی از دست میدن. بسیار باید حواستون به این باشه، تلفن یکی از اصلی ترین عوامل و ابزارهای مخرب تربیتی شماست. ما یه موردی داشتیم، دانش آموز گاهی اوقات واقعا یه فاجعه. ببینید، ما این اصطلاحاتی رو که عرض میکنم خدمتون به خاطر داشته باشید، ما گرفتاری های فردی و اجتماعی رو اینطور تقسیم میکنیم: مسئله، مشکل، معضل، بحران، فاجعه. مسئله، مشکل، معضل، بحران، فاجعه. بحث فرهنگ روابط دختر و پسر ما در منطقه بین معضل و بحران اینجاست. وضعیت فعلی فرهنگ روابط دختر و پسر ما چراشو توضیح میدم خدمت. دختر اومده پیش من، دانشجوی خود من، با دانشجو ما ارتباط داریم. من به دلیل اینکه تخصص خودم در تیپولوژی، در چهره شناسی، معمولا از مشاهده چهره میتونم بفهمم کدوم پسر بیشتر به کدوم دختر میخوره و اینها چه مدتی با هم مچ میشن، چه نوع فنوتیپی دارن، چه ویژگی های رفتاری دارن. سالهای سال داریم روی این کار میکنیم. خیلی از اوقات اونجا توی دانشکده و بچه هایی میان میگن آقای دکتر ما دوتا مثلا به هم میخوریم نمیخوریم فلانه فیساره. یکی از دانشجوهای من اومد گفت که آقای دکتر نمیدونی